بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه انفال توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1379 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
رحمن الرحیم. اذ انتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب اسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله امرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وان الله للسميع العليم اذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو اراكهم كثيرا لفشلتم وتنازعتم في الامر ولكن الله سلم انه عليم بذات الصدور واذ يريكموهم اذ التقيتم في اعينكم قليلا ويغللكم في اعينهم ليقضي الله امرا كان مفعولا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ. آیات قرآن کریم بخشی از اونها در شب نازل شد و بخشی در روز، و شاید اونچه که در شب قدر نازل شده باشد مجموع قرآن است. لذا اگر که اونچه بیانه وجود جمعی قرآن است، اگر در جریان نزول لیله قدر فبود انا انزلناه فی لیله القدر و در جریان محل بحث سوره انفال فرمود ما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان که به روز اسناد داده شد، برای اینکه آیاتی که نجومن و متفرقن نازل می شد بعضی در شب بود بعضی در روز، به این منافات ندارد که نزول دفعی به وجود جمعی قرآن در شب قدر باشد. مطلب بعدی آن است که رک را معمولاً به شتر سوار میگویند و هر کسی که مثلا سوار اسب یا حمار باشد نمیگن رک، رک به اون راکب ابل میگویند، چون شترهایی که مال و تجاری قریش را از شام به مکه حمل میکرد و اونها سوار بودن، بر همین شتر سوار بودن، تعبیر به رک فرمود که رک منظور راکبینم که جمع راکب است و اون سوارهایی که شما میخواستید اونها را تعقیب بکنید اونها در منطقه پایین تر قرار گرفتن، پایین تر از شما که به منزله پشت مشرکین محسوب میشوند و پشتیبان اونها و پشتیبان اونها خواهند بود. ولو تواعدتم لاختلفتم فی المیعاد که قبلا معنا شد، این ولکن لیقضی الله امرا کان مفعولا، چون ذات اقدس اله اگر بخواهد کار را انجام بدهد با اسباب و علل انجام میدهد و سراسر جهان امکان ستاد اجرایی خدایند که لله جنود السماوات و الارض و ما یعلم جنود ربک الا هو و مانندون. این آیات دلالت بکند بر این که سراسر جهان امکان ماموران اجرایی خدای سبحانند. خداوند برای اینکه کاری را محقق بکند از همه این ستاد نیروی اجرایی ممکن است کار بکشد و اونها را وادار به کار بکند. اون امری را که خدای سبحان میخواهد انجام بدهد چیست؟ لیهلک من هلکن بینه. لذا بدون واو این لیهلک ذکر شده است، نفرمود ولیکن لیغزی الله و امرن کان مفعولن ولی یهلکه، بلکه اون امری را که خدای سبحان اراده کرده است این است که هر که هلاک می شود بعد از نصاب حجت و بینه هلاک بشود، هر کس به عزت و شوکت می رسد بعد از حجت و معجزه باشد، که این لیهلکه همون امری است که ذات اقدس اله اراده کرده است محقق می شود. هیچ کس را خدا نمی خواهد بی جهت از بین ببرد یا بی جهت ذلیل بشود. ذلت یا هلاکت ظاهری و باطنی هر کسی بعد از قیام بیان است. لیهلک من هلکه عن بینت و یحیی من حی عن بینه. این جریان لیغزی الله و امرن کان و مفعولا به عنوان اصل کلی برای کسی که به سر قدر آگاه است طرح می شود. گفتن بعد از گزارش شهادت حضرت مسلم سلام الله علیه به سالار شهیدان صلوات الله و سلام علیه و ابی عبدالله عرض کردن شما منصرف بشید، از رفتن به عراق منصرف بشوید، برای اینکه وضع مسلم به این صورت بود، اینا هم وفادار نیستن. وجود بارک سید شهده فرمود این راه را ما باید ادامه بدیم. لیغزی الله و امرن کان مفعولا، یعنی جریان ما جریان محتوم و امر قطعی است. سفر ما به کربلا و اونچه که در کربلا پیش می آید برای ما مسلم است و خدا این امر را قضا کرده و حکم کرده و باید انجام بشود. همین آیه نورانی را حضرت تلاوت فرمود در برابر پیشنهاد انصراف، برای اینکه ذات اقدس اله تمام کارها رو مجاری علل و اسباب انجام بدهد، منتها گاهی اسباب عادی گاهی اسباب غیر عادی، اونگاه به یک نعمت دیگری مسلمان ها را متذکر میکند. میفرماید به اینکه اون برخورد که پیش بینی شده نبود و اگر شما قرار ملاقات میذاشتید لختنفتون فی المیعاد، بعضی میگفتن بریم، بعضی میگفتن نریم، بعضی میگفتن زودتر بریم، بعضی میگفتن دیرتر بریم و مانند اختلاف میکردید. این درباره اصل ملاقات که شما بدون قرار قبلی رو در روی هم قرار گرفتید، اما برای اینکه حالا که رو در روی هم قرار گرفتید گرچه ما از راه غیب وعده دادیم که ان تنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم، رو مجاری عقلی وعده دادیم، ولی خواستیم اون معنای معقولتون را هم محسوس کنیم که همه مجاری ادراکی شما این امر را بپذیرند. لذا گذشته از این که در عاقله شما این مطلب را ما القا کردیم که انتنصر الله ینصرکم و ثبت اقدامکم، در نیروی احساسی شما هم میخواییم این مطلب را تثبیت بکنیم که شما پیروزید، که هم عاقله شما و هم باصره شما یکسان در صدد اجرای منویات الهی باشن و در صدد احیای دین. لذا با همون وعده عقلی اکتفا نکردیم. از یوری که هم الله فی منامک قلیلن، از این جریان معلوم شود که اصل این که ذات اقدس اله میخواست جریان بعد را، جنگ بعد را به پیغمبر صلی الله علیه و سلم گزارش بدهد مسلم است. به وجود مبارک پیغمبر میخواست این صحنه را از نزدیک قبل از اتفاق افتادن ببیند. لذا خدا فرمود به این که ما جریان جنگ بعد را به این صورت به شمای پیغمبر ارائه کردیم، در عالم رؤیا به شما نشون دادیم، یک گروه کمی حمله کردند و تهاجم کردند و شما هم همین معنا را برای مسلمین نقل کردید، اونا هم که به صدق شما و صداقت شما و رؤیای صادق شما ایمان داشتن باور کردند. و اگر ما رقم ظاهری مشرکین را به شما نشون میدادیم، مثلا به شما نشون میدادیم در عالم رؤیا نشون میدادیم که هزار نفر از مکه حرکت کردند و شما همین رقم را برای مسلمین نقل میکردید، اینا مرعوب میشدن. فمود ولو اراک هم کثیرن و فشلتم، معلوم میشود که اصل اراعه باید میشد یک، چون فرمود ما شما اونا رو در چشمه توی پیغمبر کم نشون دادیم، اگر زیاد نشون میدادیم یا هرچه بودن نشون میدادیم به شما نقل میکردید، مسلمان ها احساس ضعف میکردن. خب حالا چه ضرورت دارد که پیغمبر خواب ببیند؟ چه ضرورت دارد که ذات اقدس الا قبل پیشا پیش جنگ این صحنه را برای پیغمبر گزارش بدهد؟ معلوم میشود اصل امید و رجا پیغمبر داشت و امیدوار بود که این مسئله را پیشا پیش ببیند که چه حادثه اتفاق میافتد. و ذات اقدس الا هم بنا گذاشت که در قبل از جریان جنگ بدر اصل قصه را برای پیغمبر ترسیم بکند. این معلوم میشه لازم بود. این امر لازم دو صورت انجام میگیرد، یا رقم واقعی مشرکین را به پیغمبر نشون میدهد، یا نه اگر رقم واقعی یعنی همون هزار نفر را به پیغمبر نشون میداد و پیغمبر اون صحنه را میدید و برای مردم نقل میکرد، مسلمین گرفتار فشل و ضعف میشدند، برای اینکه اینا جنگ نکرده بودند، بی سابقه بودند، اولین جنگی است که در اسلام بر اینا تحمیل شده است، اینا گرفتار فشل و ضعف میشد. لذا رقم ظاهری اینها را به اینها نشون نداد، اینا را کم نشون داد. فرمود از یوری که هم الله فی منام که قلیدن، بله. اما حالا صحبت در این است که این که خدای سبحان فرمود به این که اونا را در منام تو کم نشون داد از چه سنخ است؟ رویای پیغمبر رویای صادق است. ما یه رویای صادق داریم، یک رؤیت صادق. رویای صادق با رؤیت صادق خیلی فرق میکنند. رؤیت صادق یعنی این شخص این شی هرچس نمو رو ببینه، دیگه احول نباشه، اعور نباشه، اعما نباشه به مانند اون که یا نبینه یا خلاف ببینه. رؤیت صادق معناش این است که این شی هرچه هست آدم همون رو ببینه. رؤیای صادق معناش است که واقعیت این هرچه هست ببینه. حالا یا خودش میبینه یا چیزی را میبیند که اگر بخواهد متمثل بشود به این صورت در میاد. اگر کسی در عالم رؤیا ببیند که دارد آب می نوشد یا شیر می نوشد، بالاخره یا حکمت یا علم نصیبش می شود. رؤیای صادقه علم همون لبن و شیر است. رؤیای صادقه حکمت همون آب زلال است. رؤیای صادقه یه حساب دارد، رؤیت صادقه یه حساب دیگری دارد. پس اون چرا که ذات اقدس الهی به پیغمبر صلی الله علیه و سلم در عالم رؤیا خواب نشون داد، رؤیای صادقه بود و نه رؤیت صادق. اگر کسی خواب ببیند که دارد شیر می نوشد، رؤیای صادقه است و علم نصیبش می شود. یه وقت است که خواب می بیند که درس است و بحث است و یه معلمی است و دارد علم به او یاد می دهد، این دیگه بی تعبیر است. یه وقت است که خواب میبیند که شیری دارد مینوشد یا آب زلال مینوشد، این رؤیای صادقه است، تعبیر دارد و تعبیرش آن است که علم نصیبش میشود. منتها باید به معبر آشنا مراجعه بکند. در باره پیغمبر صلی الله علیه وسلم رؤیای صادقه بود. حالا ببینیم در باره قوم مسلمون ها و مشرکین که دوتا اراعه بود، رؤیت بود، اون رؤیت صادق بود یا نه. این که برخی ها گفتن که پیغمبر صلی الله علیه و سلم این رو در حالت بیداری دید و منام را و مکان نو معنا کردن و چون خواب در چشم است، فی منامکه یعنی فی عینکه، این درست نیست. برای اینکه منام اون مکان نائم است، کسی که اونجا میخوابه اونجا رو میگن منام، اونجا مینشینه اونجا میگن مجلس، اونجا میسته اونجا میشه مقام و مانندن او مقام. منام به معنای چشم نیست، چون خواب که تو چشم نیست، خواب در کل بدن هست و همه مجاری ادراکی موقتا تعطیل میشود. گوشم میخوابه، سایر حواسم میخوابن، چشمم میخوابه. بالاخره مکان نائم را میگن منام، نه چشم را میگن منام. مثل مکان جالس را میگن مجلس، مکان قیام را نام خاص دارد، مکان وعظ نام خاص دارد، مکان نماز را میگن مصلا، مکان سجده را میگن مسجد و مسجد. غرض این است که چشم را نمیگن منام. از هر افرادش هم این نیست. خب همونطوری که در سایر موارد وقتی میگن مجلس یعنی جایی که شخص می نشیند، وقتی میگن منام جایی که شخص می خوابد، مکان نوم نائم را میگن منام. خب نه اینکه چشم را بگن منام. غرض آن است که ذات اقدس اله رؤیا را به خود اسنت داد که من ارائه کردم، رؤیت مسلمین را هم به خود اسناد داد تود من ارائه کردم، رؤیت مشرکین را هم به خود اسناد داد تود من ارائه کردم، رؤیت در طلیعه برخورد را هم به خود اسناد داد تود من ارائه کردم، رؤیت در اثناء اون همایش و رزمایش و هماورد هم به خود اسناد داد که فرمود من ارائه کردم، منتها با تفاوتی که در اونجا دارد یرونه هم مثلی هم رأی العین که اون را باید برسیم. حالا اینا شما رقم شماری بکنید 1 2 3 4 ببینید همه اینها هر کدام حکم خاص خودش دارد. یک رؤیای صادقه است که پیغمبر دید، یک و اراده هندش خداست. یک رؤیت قلیل است که مسلمین مشرکین را قلیل دند و اراده اندش خداست. یک رؤیت قلیل است باز که مشرکین مسلمین را قلیل دیدند، اراعش باز بوده خداست. این سه. یک رؤیت بدون بیان اراعه است که در سوره آل عمران گذشت یرونهم مثلیهم رأی العین. چهار. همه این چهار فرد در چهار مقام جداگانه باید بحث بشود، چون که بسیار از این مباحث در نوبت‌های قبل اشاره شد. اما امر اول این است که رؤیای پیغمبر با رؤیت اونا فرق میکند. این در عالم خواب بود نه در عالم بیداری. رؤیاست و رؤیای صادقه هم غیر از رؤیت صادقه است. رؤیای صادقه این است که انسان اگه تعبیر درست هم داشته باشد رؤیا رؤیای صادقه است. یعنی اگر کسی خواب ببیند که دارد شیر می نوشد، یه لیوان شیر یه کسی بهش داد و نوشید و بعد علم نصیب شد، این رؤیا رؤیای صادقه است. یا خواب دید که در استخر دارد شنا میکند، آب زلال شنا میکند، یا آب زلال را نوشید بعد علم یا حکمت نصیب شد، این رؤیا صادق است. نمیشه گفت این رؤیا کاذب است. اما رؤیت صادق حساب خاص خودش دارد که مطلب میشه. الان فعلا بحث در مقام اول و امر اول و فرع اول است، یعنی رؤیای صادقه. این منام هم یعنی خواب. خب و ارائه هم به ذات اقدس اله نشون اسناد داده شد. ف فمود ذات اقدس الهات در خواب تو مشرکین را کم نشون داد. این رؤیا صادق است. سرش هم قبلا بازگو شد که چون مشرکین اهل دنیایند، حرفشون هم این است این هی الله حیات دنیا و جز دنیا هدفی ندارن. یک، قل متاع دنیا قلیل. دو، پس محدوده هستی اینها اندک است. سه، این نتیجه اون دو مقدمه. و این واقعیت را در عالم رؤیا وجود مبارک پیغمبر مشاهده کرده است به ارائه الهی. این همش میشه حق از صدر و ساقه حق است و صدق. خب، ولو اراکهم کثیرا لفشلتم و لتنازعتم. اگر رقم ظاهری اینها که 1000 نفرن به پیغمبر صلی الله علیه وسلم نشون میداد، برای پیغمبر فرق نمی کرد. به مؤمنین خطاب کرد که شما فشل و تنازع داشتید، نه پیغمبر. ولو اراکه هم کثیرن، و پیغمبر اون رؤیا را برای شما نقل می کرد، لفشلتون و تنازعتون. اول احساس ضعف می کردید، این ضعفتون هم منشأ تنازع می شد. یه وقت از انسان مقتدر نیست، همین ضعف او را به نزاع و کشمکش وادار میکند. یه وقتی مقتدر است مغرور میشود و نزاع میکند، اون تنازع باعث فشل میشود. لذا گاهی فشل قبل از تنازع ذکر میشود، گاهی تنازع قبل از فشل. بعد قبل از فشل در آیه 49 همین سوره که فرمود و اطیع الله و رسوله و لا تنازعوا و تفشلوا و تذهب ریحکم، اول نزاع بعد قبل ذکر شد بعد فشل. یعنی یه ملت مقتدر اگر مغرور باشن، گرفتار مقام و جاه بشون، با هم درگیر بشون، بعد ضعیف خواهند شد. چون تنازع به یک اتحاد برمیگردد، به یک اتفاق برمیگردد. تنازع کردن یعنی چی؟ یعنی خود این شخص، این جناب دو تا کار میکنه، اونا هم دو تا کار میکنن، این مجموع این چهار تا کار یه هدف مشترکی رو تعقیب میکنه. این جناح الف با جناح با که درگیر شد، هر کدام دو تا کار میکنن، مجموع این چهار تا کار یه هدف مشترکی رو تعقیب میکنه. این جناح الف که نظام کند، یعنی تمام تلاش و کوشش این است که قدرت رقیب را نزع کند و بکند. خب این که آسان نیست، باید از خودش هم مایه بگذارد، زحمت بکشد، تلاش کند، مایه های فکری بذارد، مایه های وقت صرف بکند، مایه های مادی بذارد. پس از قدرت خود میکند تا از قدرت رقیب بکاهد. دو تا کار میکند. این چی نیست که انسان اینجا اراده بکند که جناح دیگر را از پا در بیاره، که این باید مطالعه کنه، نقشه بکشه، مال صرف بکنه، وقت صرف بکنه، نیرو صرف بکنه، ستاد تشکیل بده. خب پس از خود میکند تا از رقیب بکاهد. پس این دو تا کار میکنه این جناح الف. همین دو تا کار را هم جناح با دارد میکنه. جناح با هم که آرام ننشسته، او هم ستاد تشکیل میدهد، از خود میکند تا از جناح الف بکاهد. مجموع این چهار تا کار میشود ضعف یک ملت. فبود اگر این کارای کردید بادتون خالی میشه. بالاخره تذهب ریحکم، الان یه باد و بودی دارید، بالاخره این گرفته میشه از شما. این همون تعبیر فارسی روان خود ماست و تذهب ریحکم. اونجا نزاع زمینه فشل را فراهم میکند، ولی یه ملت نوپا که تازه میخواد رو پا خود بیستد، این فشل او زمینه نزاع میشود. یکی میگه میریم، یکی میگه نمیریم، یکی میگه تو اول برو، یکی میگه تو اول برو. این لذا در اینجا فرمود فتفشلو و تنازع، فشلتم و تنازعتم، که اول فشل است بعد نزاع. در آیه 46 فرمود اول نزاع است بعد فشل، که حالا بحثای بعدی است. جناب فخر رازی در قالب این موارد که لیقضی الله و امرن کن مفعولا لیهلک من هلکه لفشلت و اینها لیقضی الله و امرن میگه ما که قائلیم به این که خدا فعال ما یشاست لا یسأل و اما یفعل و مانند آن، باید این آیات رو معنا کنیم. اونا که قائلن که افعال خدا معلل به اغراض است از این آیات بهره خوب میبرن، ولی ما ناچاریم ظاهر این آیه رو منصرف بکنیم، غافل از این که ذات اقدس اله بر اساس این که غنی محض است و کمال صرف است هدفی برای خود ندارد. یعنی خدا یک کاری انجام بده که به وسیله این کار به یک کمالی برسد که اگر این کار را انجام ندهد اون کمال را ندارد و این کار او میانجی به رابطه بین خدا و کمال اوست. معاذالله یه هم چیزی نیست. لذا کار خدا معلل بالغرض نیست. این حرفیست که حکیم میگوید، چون هر موجودی کاری را انجام میدهد برای رسیدن به کمال. خود کمال اگر خواست کاری را انجام بدهد برای چی میکند؟ هر موجودی کاری را انجام میدهد برای رسیدن به کمال. اگر کمال نامتناهی که هو الله است یه همچه موجودی خواست کار انجام بدهد، دیگر فرض ندارد که او کار را انجام بدهد برای اینکه به کمالی برسد، بلکه چون کمال است کار از او نشأت میگیرد. چون خدا غنی عن العالمین است کاری را برای خود نمی کند، نه برای اون که سودی ببرد نه برای اینکه جودی بکند. هم او نکرد از خلق تا سودی ببرد، هم نکرد از خلق تا جودی بکند. این طور نیست که اگر خلق نکرده باشد نقص دارد، جواد نیست، حالا خلق کرده که نقص را وجود دارد. این طور نیست. خب اما چون حکیم است سراسر کار او معلل به حکمت و الغرض و المنفعت و الفایده است و همه این تعبیرات به غرض فعل برمیگردد نه غرض فاعل. او کار را برای فلو حکمت کرد، برای فلو حکمت کرد، برای فلو حکمت کرد. اون حکمت مترتبه بر کار او لیقضی الله و امرن کان مفعولا لیهلک من هلکن وگره. اگر غرض فعل را از هدف فاعل جدا کنیم یک، و خود فاعل را هدف بدانیم که هو الاخر است همون طوری که هو الاول است دو، و چون غنی عن العالمین است خود هدف است هدف ندارد سه، و چون حکیم است سراسر کار او با حکمت و غایت معلل است چهار، این لام ها لیقضی لیهلک و مانندان همه به ظواهرش هم می شود. دیگه نیازی نیست که ما اینها را از ظاهرش منصرف بکنیم چه اینکه جناب فخر رازی پنداشتن. خب فرمود رؤیای تو رؤیای صادق است، من اینکه ما باطن اینها را که اندک است به شما نشون دادیم. و را اراک هم کثیرن لفشلتون و را تنازعتون فرعم ولکن الله، که اینجا اسم ظاهر آورده شد ذکر شد، به خدا شما را از فشل و تنازع سالم نگه داشت برای اینکه خداوند از دلهای شما با خبر است. یک، که خدا صدور شما را عالم است، بالاتر از صدور ذات و صدور را هم عالم است، یعنی اون عقاید، اون افکار، اون نیازی که تو صدر شماست خدا اونا را هم میدونه. اونا را میگن ذات و صدور، چون عقاید، افکار، اخلاق، نیاز اونا تو صدرن، اونا را میگن ذات و صدور. بعد فرمود اما نسبت به شما، نسبت به شما سخن از رؤیت است نه رؤیا. و از یوریکوموهم از التقیتم فی اعینکم قلیلا، وقتی برخورد کردید ذات اقدس اله دو تا کار کرد. این یه مقدار بیراه رفتن است، که برخی از اهل تفسیر گفتن لا شاید هوا ابری بوده، شاید بعضی ها پشت کوه بودن، بعضی ها مثلا غبارآلود شدن ندیدن. خداوند فرمود این جنگ های اون وقت هم جنگ های تنبتن بود، فاصله نزدیک بود، نزدیک جنگ های حالا نبود که بر پشت خاکریز با هم به جنگن، که این جنگ های تنبتن نزدیک بودن، روی دیگر رو می دیدن. شرایط یکی بود، همون روز که مسلمین مشرکین را کم دیدن، همون روز مشرکین مسلمین را هم کم دیدن. اگر هوا شفاف بود برای همه شفاف بود، اگر غبارآلود بود برای همه غبارآلود بود، اگر بخش دامنه کوه بودن بخش سینه کوه بودن، برای هر دو گروه این چنین بود. این طور نبود که یه جا ابری باشد، یه جا شفاف باشد، یه جا پشت کوه باشد، یه جا سینه کوه باشد، این طور نبود. در شرایط مشترک برای دیدن، هم مسلمان ها مشرکین را کم دیدن، هم مشرکین مسلمان ها را کم دیدن. در باره مسلمان ها فرمود و از یوریکموهم از التقیتم فی اعینکم، نه فی مناماتکم، که میشه رؤیت دیگه، رؤیا نیست. با همین چشم مشرکین را کم دیدید. و یغللکم فی اعینهم، دیگه نفرمود یریهمکم قلیلا، فرمود و یغللکم، کاملا اسلوب را عوض کرد، شما را کم نشون نداد، شما خودتو کم بودی. این تقلیل که باب تفعیل است مبالغه در قلت است، شما کم بودی، از این کمتر نشون داد، اینطور ارائه تعبیر نکرد، تقلیل تعبیر کرد. خب پس فضا یکی، شرایط رؤیت یکی، شما هم اونا را کم دیدید، اونا هم شما را کم دیدن. شما اونا را کم دیدید برای اینکه باطنشون واقعا کم بود، به ذات اقدس اله جلوی دید شما را هم گرفت. مگر دید شما جلوی سربازان اونیست؟ مگر جوارحکم جنودهو نیست؟ مگر ذات اقدس اله نمیتواند گاه جلوی گوش بگیره، جلوی شیدن بگیره، جلوی دیدن بگیره، جلوی فهمیدن بگیره؟ و جعلنا علی قلوبهم اکنه و فی آذانهم وقرا. اگر ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم، گاه جلوی عقل قلب بگیره، گاه جلوی چشم بگیره، گاه جلوی گوش بگیره، نمیذاره ببینن. منتها این نداشتن و جلوگیری کردن متن حکمت است. فبود ما نذاشتیم همه اونا رو شما ببینید، اونا رو در چشم شما کم نشون دادیم. معلوم میشه انسان که میبینه دیگری نشونه دادن میده، هیچ کس نمیتواند باید من خودم میبینم، نه گاهی هم نمیذاره آدم ببینه، به دلیل این که در اون بخشای قبلی اشاره شد که فرمود شما که مالک چشم و گوش نیستید، که به دلیل این که گاهی اجازه نمیده از چشم ببندیم و بمیریم، که اگر کسی نباشه این چشم رو ببنده در حال گرمی، اون میت یه منظره هولناکی داره. همون اما یملک السمع والابصار، مگر شما مالک سمعی؟ مالک گوشی؟ خب چشمی. خب اگر مالک سمع و گوش دیگری است و ما امینیم، خب جلوی مجاری دیگه دیر ما میگیره دیگه. منتها این حکمت از این کار، نظیر سحر ساحران نیست که کید باشد و باطل. این متن حکمت است. لازم نیست با بگیم که هوا غبارآلود بود، اگه غبارآلود برای هر دو غبارآلود بود. فهمود ما نذاشتیم شما اونها هرچی که اونها هستن ببینیم. این یک. و التف از این آن است که همون رؤیای صادقی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم در آلت عالم خواب نصیب شد، مشابه اون در حالت بیداری نصیب شما می شود. این هم یکی از گوشه های تجربه دینی است، منتها به برکت پیغمبر. اگر انسان اهل جهاد فی سبیل الله باشد، اون چرا که پیغمبر دیده است به امامت پیغمبر صلی الله علیه و سلم بهره او هم خواهد شد. و این شهود باطنی است. باطن افراد را دیدن، این به برکت رؤیای صادقی اون حضرت است. یعنی رؤیت مسلمین می شود مأموم، رؤیای صادقی پیغمبر می شود امام. به امامت اون رؤیا چنین رؤیتی نصیب مؤمنین شده است. اینا هم باطنشون کم دیدن. حالا میمونه چطور مشرکین مسلمین را کم دیدن. والحمدلله.